بالهای ادراک، صفحه 211. تمام روز را با دونخان در کوهستان گذراندیم و غروب آنجا را ترک گفتیم. در این مدت او مرا به 4 مکان اقتدار برد و در هر مکان آموزش خاصی به من داد تا وظایف ویژه‌ای را که از سالها قبل به عنوان شیوه زندگیم تعیین کرده بود انجام دهم. بعد از ظهر بازگشتیم. دونخان پس از غذا خانه دونخنارو را ترک کرد و به من گفت منتظر پابلیتو بمانم که قرار بود برای چراغ نفت بیاورد و قدری هم با او صحبت کنم. آنچنان در بحر یادداشتایم غرق شده بودم که وقتی پابلیتو به کنارم رسید تازه متوجه او شدم. پابلیتو توضیح داد که انگام ورود خرامش اقتدار را انجام داده است و به همین علت تا وقتی من قادر به دیدن نباشم صدای پایش را نمی شنوم. من همیشه پابلیتو را دوست داشتم، گرچه ما دوستان خوبی بودیم، ولی در گذشته فرصت زیادی پیش نیامده بود تا با او تنها باشم. پابلیتو همیشه در چشم من به صورت فردی بسیار جذاب می آمد. در واقع اسمش پابلو بود، ولی لقب پابلیتو بیشتر به او می آمد. استخوان‌بندی او ریز و در عین حال قوی بود. مانند دونخنارو بدنی لاغر و بی تردید عضلانی و نیرومند داشت. احتمالاً 30 ساله بود، ولی به نظر 18 ساله می آمد. قامتی متوسط و چهره تیره رنگ داشت. چشمان قهوه‌ای و شفاف و درخشان بودند و مانند دونخنارو همیشه لبخندی فریبنده و توأم با شیطنت بر لبهایش نشسته بود. از او سراغ دوستش نستور، شاگرد دیگر دونخنارو را گرفتم. در گذشته همیشه آن دو را با هم دیده بودم و همیشه اینطور احساس می‌کردم که علی‌رغم تفاوت ظاهری و باطنی که با یکدیگر دارند، رابطه آنها با هم بسیار صمیمانه است. پابلیتو خوش‌رو و رگو و نستور عبوس و تودار بود. او بلندتر، سنگین‌وزن‌تر، تیره‌تر و بزرگتر از پابلیتو بود. به گفته پابلیتو سرانجام نستور بر سر موضوع کار خود با دونخنارو درگیر شده و در مقایسه با آخرین باری که او را دیده بودم تغییر کرده و آدم دیگری شده بود. پابلیتو نمیخواست بیشتر از این راجع به کار و شخصیت نستور حرف بزند و بی مقدمه موضوع صحبت را عوض کرد و گفت میدانم که ناوال مثل سایه تعقیبت میکند. تعجب کردم، پرسیدم که چگونه این مطلب را کشف کرده است. پاسخ داد خنارو همه چیز رو به من میگوید. متوجه شدم که او از دون خنارو طور دیگری حرف میزند تا من و او را خیلی خودمانی خنارو خطاب میکند. گفت که دون خنارو را همچون برادرش میداند و در کنار یکدیگر احساس راحتی میکند، گویی از یک خانواده‌اند. خیلی سریع اعتراف کرد که دون خنارو خیلی برایش عزیز است. سادگی و صفای او مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد. به انگام این گفتگو متوجه شدم که خلق و خوی من و دونخوان هم خیلی نزدیک به هم است. ولی رابطه ما در مقایسه با رابطه دونخنارو و پابلیتو خیلی خشک و رسمی بود. از پابلیتو پرسیدم چرا از دونخوان میترسد. چشمانش برق زد. گویی فکر دونخوان او را به وحشت میاندازد. پاسخی نداد. انگار به گونه اسرارآمیز وضعیت مرا ارزیابی میکرد. پرسید تو از او نمیترسی؟ گفتم که من از دونخنارو میترسم. از این جواب طوری خندید که انگار آخرین حرفی بود که انتظار شنیدنش را داشته است. گفت که تفاوت میان دونخنارو و دونخوان مثل تفاوت شب و روز است. دونخنارو روز و دونخوان شب است و به همین علت هم او ترس‌آورترین موجود روی زمین است. پابلیتو ضمن تشریح ترس خود از دونخوان در مورد وضعیت کارآموزیش نیز توضیحاتی داد و گفت من در شرایط سختی به سر میبرم. اگر میتوانستی درونم را ببینی آن وقت متوجه میشدی که من به عنوان یک فرد عادی بیش از حد هم میدانم. با این حال اگر مرا با ناول ببینی آن وقت میفهمی که حتی به اندازه کافی هم نمیدانم. بعد به سرعت موضوع را عوض کرد و به یادداشت کردن من خندید و گفت که دونخنارو با درآوردن ادای من ساعتها باعث خنده می شود. سپس افسود که با وجود کارهای عجیب و غریب من دونخنارو علاقه زیادی به من دارد و از این که من تحت الحمایه او هستم اظهار خرسندی می کند. اولین بار بود که این اصطلاح را می شنیدم و شبیه اصطلاحی بود که دونخوان در اوایل همکاری ما به کار برده بود. او گفته بود که برگزیده او هستم. از پاپلیتو راجع به ملاقاتش با ناوال پرسیدم و او داستان اولین برخورد خود را تعریف کرد. به گفته پابلیتو روزی دونخوان به او سبدی می‌دهد و او آن را به عنوان هدیه‌ای با نیت خیر می‌پذیرد و چون در آن لحظه نمی‌داند از آن چه استفاده‌ای کند سبد را به قلابی پشت در اتاقش می‌آویزد. تمام روز نیز آن را از یاد می‌برد زیرا فکر کرده است که این سبد هدیه اقتدار است و باید از آن در رابطه با چیزی خاص استفاده شود. حدود عصر یا به قول خودش کشنده ترین ساعت وارد اتاق می شود تا کت خدا را بردارد و برای رفع تنهایی به ملاقات یکی از دوستانش برود. اتاق تاریک است. او کت را بر می دارد و درست لحظه‌ای که نزدیک در می رسد سبد به زمین می افتد و کنار پایش می غلطد. پابلیتو وحشت می کند اما متوجه می شود که سبد از قلاب جدا شده و به زمین افتاده است. خندش میگیرد. خم میشود تا آن را بردارد که شدیدترین ضربه زندگیش بر او وارد میشود. سبد با جهشی از دسترس او دور میگردد و شروع میکند به تکان خوردن و صدا کردن. گویی کسی آن را پیچ و تاب میدهد و بر آن فشار میآورد. به گفته پابلیتو اتاق به سبب نوری که از آشپزخانه میتابد به اندازه کافی روشن است تا همه چیز به وضوح دیده شود. او برای لحظه‌ای به سبد خیره می‌شود در حالی که احساس می‌کند نباید چنین کاری را انجام دهد. سبد با تنفسی سنگین، آزاردهنده و سخت شروع می‌کند به پیچ و تاب خوردن. پابلیتو ضمن تعریف این خاطره مدعی بود در آن لحظه او به چشم می‌دیده و به گوش می‌شنیده که سبد نفس می‌کشد و همچون موجودی زنده به دنبال او در اتاق می‌چرخد و مانع خروج او از اتاق می شود. به گفته پابلیتو پس از آن سبد شروع می کند به باد کردن و تمام الیاف خیزران آن از یکدیگر گسسته می شوند و به گوی عظیمی شبیه خارخاسک بدل می شود و چرخ زنان به سمت او می رود. پابلیتو از پشت بر زمین می افتد و گوی بزرگ بر روی پاهایش می غلطد. او در آن لحظه هاج و واج شده و دیوانوار فریاد می زند. گوی بزرگ او را به دام می اندازد و روی زانوانش حرکت می کند و مثل خار به بدنش فرو می رود. سعی می کند آن را از خود دور کند. اما متوجه می شود که گوی بزرگ صورت دونخوان است که دهان باز کرده و آماده است تا او را ببلعد. در آن لحظه تحمل خود را از دست داده و از حال می رود. پابلیتو با صداقت و سادگی یک سری از برخوردهای وحشتناک خود و سایر اعضای خانه خود را با ناوال برایم تعریف کرد. ساعتها به گفتگو پرداختیم. چنین می‌نمود که مشکلات او نیز مشابه مشکلات من است. ولی در استفاده از چارچوب نظام ساحری استعداد و آمادگی بیشتری از من دارد. در یک آن بلند شد و گفت احساس می‌کند که دونخوان در حال آمدن است. و او دلش نمی خواهد دونخوان او را در اینجا ببیند و خیلی سریع خارج شد. انگار چیزی او را به خارج از اتاق کشید. هنوز خداوزی ما تمام نشده او اتاق را ترک کرده بود. کمی بعد دونخوان و دونخنارو خندان وارد شدند. دونخوان گفت پابلیتو مثل روحی که شیطان تعقیبش کند در جاده می دوید. تعجب کردم چرا؟ دونخنارو در حالی که ادای نوشتن مرا در می آورد گفت فکر می کنم وقتی کارلیتوس را دیده که در اثر نوشتن انگشتانش به استخوان رسیده وحشت زده شده است. بعد به من نزدیکتر شد و نجواکنان گفت هی یک چیزی به نظرم رسید. حالا که اینقدر نوشتن را دوست داری چرا یاد نمی گیری که به جای مداد با انگشت بنویسی؟ عجب چیزی می شود. دونخوان و دونخنارو در کنارم نشستند و ضمن تشریح امکان نوشتن با انگشت می‌خندیدند. دونخوان با لحنی جدی تعبیر عجیبی کرد. او گفت تردیدی نیست که او می‌تواند با انگشت بنویسد. ولی آیا قادر به خواندن آن هم خواهد بود؟ دونخنارو که از شدت خنده خم شده بود اضافه کرد من یقین دارم که او هر چیزی را می‌تواند بخواند. سپس شروع به تعریف داستان عجیبی راجع به یک دهاتی دست و پا چلوفتی نمود که بعداً در دوران تحولات سیاسی یکی از مقامات رسمی کشور شده بود. دونخنارو گفت که قهرمان داستان او به سمت وزیر یا فرماندار و یا حتی شاید رئیس جمهوری برگزیده شد. زیرا حماقت مردم غیر قابل پیشبینی است. به خاطر این انتصاب طرف باورش شده بود که واقعا آدمی برای خودش شده و یاد گرفت نقش بازی کند. دونخنارو مکسی کرد و با حالت هنرپیشه تازه کاری که در اجرای نقش خود سنگ تمام گذاشته مرا ورانداز کرد. سپس چشمکی به من زد و ابروهایش را بالا و پایین انداخت و گفت که قهرمان داستانش در مراسم عمومی خیلی خوب بود. و می توانست بدون هیچ اشکالی سخنرانی کند. ولی در مقام او لازم بود که سخنرانی را از روی نوشته‌ای بخواند. او سواد نداشت. بنابراین از استعداد خود کمک گرفت تا به همه رو دست بزند. در چنین مواقعی کاغذی در دست می گرفت که روی آن چیزهایی نوشته شده بود و آن را نمایش می داد. بدین ترتیب لیاقت و دیگر کیفیات او برای تمام روستاییان نادان خوب و غیرقابل انکار بود. ولی یک روز غریبه باسوادی به آنجا آمد و متوجه شد که قهرمان ما در حالی که صفحه کاغذش را وارونه به دست گرفته در حال نطق کردن است. شروع به خنده کرد و دروغ او را برای همه فاش ساخت. دونخنارو پس از مکس دوباره‌ای ضمن اینکه از گوشه چشم به من نگاه می کرد گفت فکر می کنی قهرمان ما گرفتار شد؟ به هیچ وجه. قهرمان ما به آرامی به همه نگاه کرد و گفت وارونه؟ اگر کسی خواندن بداند طرز نگه داشتن کاغذ چه اهمیتی دارد؟ و همه روستاییان نظر او را پذیرفتند. دونخوان و دونخنارو از خنده روده بر شدند. دونخنارو به آرامی به پشتم زد. گویی من قهرمان داستان هستم. ناراحت و دست پاچه شدم و به طرزی عصبی خندیدم. فکر کردم شاید حرف او معنای دیگری هم دارد اما جرأت پرسش نداشتم. دونخوان نزدیکتر آمد. به طرفم خم شد و نجواکنان در گوش راستم گفت فکر میکنی که خنددار است؟ دونخنارو هم به طرفم خم شد و به نجوا در گوش چپم گفت: او چه گفت؟ واکنشی غیرعادی در مقابل هر دو سوال داشتم. بی اراده جوابی دادم، جوابی که برای هر دو بود. گفتم: بله فکر میکنم. از من پرسید آیا خنددار است؟ ظاهراً آنها از تأثیر حرکات خود کاملاً آگاه بودند. آنقدر خندیدند که اشک بر روی گونه هایشان غلطید. دونخنارو طبق معمول بیشتر از دونخان اغراق میکرد. به پشت افتاد، دست و پایش را از هم باز کرد و روی زمین آنچنان به دور خود چرخید که گویی روی سطح چرخداری دراز کشیده است. آنقدر چرخید تا به من رسید. تماس پایش را با پای خودم حس کردم. ناگهان بلند شد و با ساده دلی خندید. دونخان پهلویش را نگاه داشته بود، گویی که از شدت خنده دل درد گرفته است. پس از چندی هر دو خم شدن و در گوشهایم شروع به نجوا کردن. سعی کردم ترتیب حرفهایشان را به خاطر سپارم، ولی پس از کوششی بیهوده دیگر به این کار ادامه ندادم. زیاد از حد حرف می زدن. آنقدر در گوشم نجوا کردند که دوباره همان احساس دونیمه شدن به من دست داد. همچون روز قبل به مه بدل شدم، به تابشی زرد رنگ که همه چیز را به طور مستقیم احساس می کرد. به عبارت دیگر همه چیز را می دانستم. مسئله فکر مطرح نبود، فقط قطعیت بود. وقتی که با احساسی نرم و اسفنجی و جهنده مواجه شدم که خارج از من و در این حال بخشی از من بود، دانستم این احساس یک درخت است. از بوی آن احساس کردم که این درختی است، در حالی که بوی درخت خاصی را به یاد نمی آورد. ولی با این حال یک چیزی در درونم می دانست که آن بوی خاص ماهیت درخت است. من تنها این احساس را نداشتم که می دانم، و این آگاهی را با استدلال و یا استنتاج به دست نیاورده بودم. تنها می دانستم که یک چیزی در آنجا بوی دوستانه، گرم و جالب توجهی دارد و از چیزی ناشی می شود که نه جامد و نه مایع، بلکه ناشناخته است و از همه سو در تماس با من می باشد و مرا احاطه کرده است و من می دانستم که آن یک درخت است. احساس می کردم با این شیوه دانستن به وجود آن دست یافتم و چیز ناشناخته نه تنها مرا دفع نمی کرد، بلکه دعوتم می کرد تا با آن یکی شوم. مرا در خود غوطه‌فر می ساخت و یا شاید من آن را در خود غرق می کردم. میان ما رابطه‌ای برقرار بود، رابطه‌ای نه دلپذیر و نه ناخوشایند. احساس بعدی که به روشنی بیاد می آورم موجی از حیرت و شادمانی بود. تمام وجودم می لرزید، گویی جریان برقی به بدنم وصل کرده بودند که نه تنها دردآور نبود، بلکه به شکل نامشخصی دلپذیر بود و من نمی توانستم آنها را طبق هیچ مقوله‌ای دستبندی کنم. با این حال می دانستم آنچه را که با آن تماس دارم سطح زمین است. بخشی از من با اطمینانی سریع تایید می کرد که زمین است، ولی در لحظه‌ای که سعی کردم نامحدود بودن ادراک‌های خود را تمیز دهم، قدرت تشخیص خود را از دست دادم. بعد ناگهان دوباره خودم بودم. فکر می‌کردم این تغییر آنچنان صریح بوده که گویی از خوابی بیدار شدم. ولی هنوز چیزی باعث می‌شد که حس کنم کاملاً خودم نشدم. در واقع می‌دانستم قبل از آن که چشم‌هایم را کاملاً باز کنم، چیزی کم است. به اطراف نظر انداختم. هنوز در رویا بودم یا تصاویری می دیدم، ولی جریان افکار من نه تنها بدون ایراد، بلکه به طور عجیبی روشن بود. به سرعت وضع خود را ارزیابی کردم. شک نداشتم که دونخان و دونخنارو برای هدف خاصی این حالت رویا مانند را در من برانگیختند. زمانی که چیزی بیگانه مجبورم کرد به اطرافم توجه کنم، به نظرم رسید نزدیک است قصد آنها را بفهمم. در هر حال خیلی طول کشید تا وضع خود را دریابم. بر روی شکم دراز کشیده بودم و آنچه که بر روی آن آرامیده بودم بستری تماشایی بود. آن را وارسی کردم و نتوانستم جلوی احساس وحشت و حیرت خود را بگیرم. نمی توانستم بفهمم از چه ساخته شده است. تکه های نامنظم ماده ناشناخته را به پیچیده ترین و در این حال ساده ترین شکل کنار هم قرار داده بودند. آنها نه به زمین چسبیده بودند و نه به یک دیگر. حالتی ارتجایی داشتند. وقتی خواستم آنها را از هم جدا کنم از هم جدا شدند و وقتی رهایشان کردم دوباره به حالت اول بازگشتند. سعی کردم بلند شوم ولی اسیر عجیب ترین به هم ریختگی حسی خود شده بودم. هیچ کنترلی بر جسم خود نداشتم. انگار که جسم من مال خودم نبود. بی جان بودم. هیچ ارتباطی بین اعضای بدنم وجود نداشت. وقتی سعی کردم بلند شوم نتوانستم دستهایم را حرکت دهم. درمانده بر روی شکم تکانی خوردم و به پهلو چرخیدم. نیروی حرکت من آنقدر زیاد بود که پس از چرخشی نزدیک بود دوباره بر روی شکم قرار گیرم. ولی گشودگی دست‌ها و پاهایم مانع چرخش مجدد من شد و به پشت قرار گرفتم. در آن حالت متوجه دو ساق پا شدم که شکل عجیبی داشت. بی‌قواره‌ترین پاهایی بود که تا به حال دیده بودم. پاهای خودم بود. انگار مرا در پوششی پیچیده بودم. این فکر به سرم زد که شاید زمینگیر و یا معلول شدم. سعی کردم نیمخیز شده و به پاهایم نظر اندازم. ولی تنها توانستم تکانی به خود دهم. مستقیم به آسمان زرد رنگ نگاه کردم. آسمانی ژرف به رنگ زرد لیمویی که شیارهایی به رنگ زرد تیره تری داشت و تعداد بیشماری برآمدگی که همچون قطره های آبی در آن معلق بودند. حالت کلی این آسمان تصورناپذیر گیج کننده بود. نمی توانستم مشخص کنم که این برآمدگی ها ابر است. به علاوه با چرخش سرم به این طرف و آن طرف متوجه سایه ها و زمینه های مختلفی از رنگ زرد شدم. سپس چیز دیگری توجه هم را جلب کرد. خورشید در اوج آسمان زرد رنگ درست بالای سرم قرار داشت. آفتابی ملایم که نوری آرام بخش و یک نواخت و نسبتاً سفید پخش می کرد. آفتابی که می توانستم به آن خیره شوم. قبل از آن که فرصت تفکر در مورد این مناظر آسمانی را داشته باشم به شدت تکان خوردم. سرم لرزید و به این طرف و آن طرف حرکت کرد. احساس کردم مرا بلند می کنند. صدای جیغ و خنده‌ای شنیدم و با منظره شگفتی روبرو شدم. زنی را دیدم غول پیکر با پاهایی برهنه که صورتی گرد و بزرگ داشت. موهای سرش به شکل پسر بچه های پادو اصلاح شده بود. دست و پایی غول‌آسا داشت. مرا همچون عروسکی بلند کرد و روی شانه هایش انداخت. بدن سستم از پشت او آویزان بود و من به پشت نیرومندش می نگریستم. کرک های نرمی بر شانه ها و تیره پشتش داشت. با نگاه از روی شانه هایش دوباره زمین باشکوه را مشاهده کردم. می دیدم که چگونه فشار پاهای او بران اثر می گذارد و صدای کش آمدن زمین را زیر وزن سنگین او می شنیدم. مرا بر روی شکم در مقابل چیزی شبیه نوعی ساختمان بر زمین گذاشت. در این حال متوجه شدم که در تشخیص ژرفا دوچار خطا شدم. با نگاه کردن به ساختمان نمی توانستم اندازه آن را تعیین کنم. لحظی به طرزی مسخره کوچک به نظرم رسید. ولی بعد وقتی حواسم را جمع کردم واقعا از اندازه های عظیم آن حیرت زده شدم. دختر غولپیکر کنارم نشست و صدای جیرجیر کف زمین را درآورد. زانوهای عظیمش را لمس کردم. بوی آب نبات یا توت فرنگی می داد. با من حرف زد و من همه حرفهایش را فهمیدم. در حالی که به ساختمان اشاره می کرد گفت که من در آنجا زندگی خواهم کرد. البته از تصور زندگی در آنجا یکه خوردم. پس از غلبه بر این احساس جرأت مشاهده من افزایش یافت. در این موقع متوجه شدم که ساختمان دارای 4 ستون نفیس ولی بی‌خاصیت است. ستون‌ها بالای خانه بودند ولی سقفی بر آنها نبود. از لحاظ شکل نهایت سادگی را داشتند. این ستون‌ها نماهایی بلند و دلپذیر بود و انگار در آسمان زرد رنگ ترس‌آور و عجیب محو می‌شد. برای من ستون‌های معلق زیبایی محض بود. اسیر شور و جذبه شناخت در زیبایی شده بودم. ستون‌ها یک پارچه به نظر می‌آمد. حتی چگونگی ساخت آنها را نمی‌توانستم تصور کنم. دو ستون جلو توسط تیرک نازکی به یکدیگر متصل بود. میله بسیار بلندی که من فکر کردم می‌تواند به عنوان نوعی نرده یا ایوان جلوی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. دختر غول‌پیکر مرا از روی پشت خود به داخل ساختمان لغزاند. پشت بام سیاه و هموار بود و از روزنه‌های قرینه هم پوشیده شده بود که نور زرد رنگ آسمان از طریق آنها به داخل میتابید و پیچیده در این طرح‌ها را ایجاد می‌کرد. من واقعا از این سادگی و زیبایی مطلق که نور لکه‌های زرد رنگ آسمان از میان سوراخ‌های بجا و مناسب موجود در سقف به درون میتابید و طرح‌هایی که سایه‌ها بر این کف بغرنج و باشکوه اسرارآمیز ایجاد می‌کرد، دوچار واهمه و شگفتی شده بودم. ساختمان 4 گوش بود و گذشته از زیبایی تلخ و تندش درک آن برایم غیر ممکن بود. حالت خوشی من یک لحظه آنچنان زیاد بود که دلم می‌خواست گریه کنم و یا برای همیشه در آنجا بمانم. ولی نیرو یا کششی و یا چیزی وصف ناشدنی شروع به کشیدن من کرد. ناگهان خود را خارج از ساختمان یافتم در حالی که هنوز به پشت دراز کشیده بودم. دختر غول‌آسا در آنجا بود ولی موجود دیگری نیز با او بود. زنی آنقدر بزرگ که به آسمان می رسید و خورشید را در پشت خود پنهان می کرد. در مقایسه با او دختر غول‌آسا بچه‌ای بیش نبود. زن عصبانی بود. یکی از ستون‌های ساختمان را در چنگ گرفت. آن را بلند کرده وارونه کرد و سپس بر زمین گذاشت. ساختمان تنها یک صندلی بود. این تشخیص مثل یک فعل و انفعال شیمیایی بود و بعضی از احساسهای به هم ریخته مرا سر و سامانی بخشید. یک سری تصاویر بدون ارتباط با هم را که می توانست به نظم در آمده و مرتب شود مرور کردم و با توجه به جزئیات تدریجا متوجه شدم که کف زیبا و غیرقابل درک حصیر به هم بافته است. آسمان زرد رنگ سقف گچکاری شده اتاق و خورشید نور لامپ است. ساختمانی که این احساس از خود بی خودی را در من ایجاد کرده بود یک صندلی بود که کودکی به منظور خانه‌بازی کردن آن را وارونه گذاشته بود. من تصویر پیوسته و مداوم دیگری داشتم که از یک ساختمان عجیب دیگر با اندازه‌های عظیم ناشی می‌شد. این تصویر خود به خود ایجاد شده و بیشتر شبیه صدف یا حلزون خالداری بود که دوم خود را بالا گرفته باشد. دیوارها از صفحات مقعر و مهدب یک ماده ارغوانی عجیب ساخته شده بودند. هر صفحه شیارهایی داشت که زینتی نبود و گویی بیشتر جنبه کاربردی داشت. با وسواس زیاد تمام جزئیات آن را بررسی کردم و فهمیدم که مثل مورد قبلی تماماً غیر قابل فهم است. انتظار داشتم دفعتاً حواس خود را جمع کنم تا ماهیت واقعی آن را آشکار کنم. ولی چنین اتفاقی نیفتاد. سپس در مورد ساختمان و کاربرد آن دچار اختلال عجیب و پیچیده‌ای در آگاهی و یا تشخیص شدم که معنایی نداشت، چون من هیچ معیاری برای ارزیابی آن نداشتم. ناگهان آگاهی طبیعی خود را باز یافتم. دونخوام و دونخنارو در کنارم بودند. خسته بودم. به ساعتم نگاه کردم. به دستم نبود. دونخوام و دونخنارو به اتفاق می‌خندیدند. دونخوام گفت که نباید نگران وقت باشم و باید حواس خود را بر روی توصیه‌های دونخنارو متمرکز کنم. به طرف دونخنارو چرخیدم. به شوخی گفت که مهمترین توصیه این است که من باید خواندن و نوشتن با انگشت را یاد بگیرم که هم در مصرف مداد صرفه‌جویی کنم و هم خودنمایی کرده باشم. آنها مرا به خاطر یادداشت‌هایم مدتی طولانی دست انداختند و بعد من به رخت خواب رفتم. فردا بعد از بیدار شدن بنا به درخواست دونخوان گزارشی مشروح در مورد تجربه ام دادم. دونخوان و دونخنارو به جزئیات آن گوش دادند و وقتی حرفهایم تمام شد دونخوان گفت: دونخنارو احساس می کند که فعلا همین اندازه کافی است. دونخنارو با تکان دادن سر تایید کرد. پرسیدم: معنای تجربه دیشب من چیست؟ دونخوان گفت: تو نظری اجمالی به اساسی ترین مسئله ساحری انداختی. دیشب تو نیم نگاهی به خیشتن خیش کردی، اما در این لحظه این حرف ها برایت بیمعنی است. مسلم است که رسیدن به خیشتن خیش مسئله نیست که کسی اشتیاق به موافقت با آن را داشته یا راغب به فراگیری آن باشد. خونارو فکر می کند که جسم تو به زمان نیاز دارد تا نجوای ناوال در آن رسوخ کند. دونخنارو در حالی که سرش را دوباره به نشانه تایید تکان می داد گفت: به زمانی طولانی، شاید 20 یا 30 سال. نمی دانستم چه واکنشی نشان دهم. با نگاه هم از دونخوان کمک خواستم. هر دو قیافه جدی به خود گرفته بودند. پرسیدم: واقعا به 20-30 سال وقت نیاز دارم؟ دونخنارو خورشی کرد و گفت: البته که نه. و سپس هر دو به خنده افتادند. دونخوان گفت که هر بار صدای درونیم مرا به این کار وامی دارد، باید به نزد آنان برگردم و همزمان با این کار تمام پیشنهاداتی را که آنها در هنگام دونیمه شدنم به من کرده اند در کنار هم بگذارم. پرسیدم: چطور باید چنین کاری را انجام دهم؟ دونخوان پاسخ داد: با متوقف کردن گفتگوی درونی و با اجازه دادن به یک چیز درونی که به خارج روان شود و گسترش یابد و آن چیز ادراک تو است. ولی سعی نکن منظور مرا کشف کنی. بگذار نجوای ناوال تو را راهنما باشد. سپس گفت که شب قبل دو تصویر ذاتاً متفاوت دیدم، یکی توضیح ناپذیر و دیگری کاملاً طبیعی. ترتیب رخ دادن آنها نشان دهنده وضعیتی است که برای همه ما طبیعی است. دون خنارو اضافه کرد: یکی از این تصاویر ناوال و دیگری تونال است. از او خواستم که توضیحی برای گفته هایش اضافه کند. نگاهی به من انداخت و دستی به پشتم زد. دونخان مداخله کرد و گفت که دو تصویر اول ناوال بود و دونخنارو درخت و زمین را به عنوان نکات تاکید انتخاب کرد. شخص او دو منظره دیگر یعنی تونال را برگزید که یکی از آنها درک من از جهان با دید یک کودک بود و ادامه داد: به نظرت جهانی بیگانه بود چون ادراک تو هنوز آماده نشده بود تا خود را با چارچوب مطلوب تطبیق دهد. آیا واقعا دنیا را آنطور دیدم؟ مطمئنن همه آنها خاطرات تو بود. از دونخان پرسیدم آیا احساس تحسین زیبایی که مرا از خود بیخود کرده بود نیز بخشی از خاطرات من بود؟ جواب داد که تو صحنه را آنطور دیدی که اکنون هم میبینی، یعنی خاطرات خود را با تصاویر امروز مشاهده کردی. در هر حال آن عمل یک تمرین ادراک بود. آن صحنه به زمانی مربوط می شد که جهان برای تو شکل فعلی خود را داشت، زمانی که یک صندلی شکل یک صندلی را به خود می گرفت. نمی خواست درباره صحنه دیگر بحث کند. گفتم این به خاطرات کودکی من مربوط نمی شد. همینطور است، چیز دیگری بود، چیزی بود که من در آینده خواهم دید. قاطعانه جواب داد: آینده‌ای در کار نیست، آینده یک اصطلاح است، برای ساحر تنها اینجا و حالا مطرح است. او گفت که در آن مورد واقعا هیچ چیز برای گفتن وجود ندارد، زیرا هدف این تمرین گشودن بالهای ادراک من است و گرچه من با آن بالها پرواز نکردم، با این حال به چهار مسئله برخوردم که از نقطه نظر درک معمولی من دستیابی به آن غیر ممکن است. شروع به جمع کردن اساسیه هم کردم تا عازم شوم. دونخنارو کمکم کرد که دفتر و دستکم را جمع جور کنم. اول آن را در کیفم جای داد و بعد چشمکی زد و گفت: جایش گرم و نرم است، خیالت راحت باشد که سرما نخواهد خورد. بعد انگار که دونخان تصمیمش را در مورد رفتن من عوض کرده باشد، شروع به صحبت راجع به تجربه من نمود. بی اراده سعی کردم کیف دستی خود را از دست دونخنارو بگیرم، ولی قبل از آنکه دستم به کیف برسد کیف را بر زمین انداخت. دونخان در حالی که پشتش به من بود صحبت میکرد. کیف رو برداشتم و با عجله به سوی دفترم کیف رو زیر رو کردم. دونخنارود آنچنان آن را بسته‌بندی کرده بود که دستیابی به دفتر کلی وقت گرفت. سرانجام آن را بیرون کشیدم و شروع به نوشتن کردم. دونخان و دونخنارود به من خیره شده بودند. دونخان با خنده گفت: قیافت خیلی وحشتناک شده است. دفتر یادداشتت را چنان برداشتی که انگار آدم دائم الخمری بطری مشروب را برمی‌دارد. دونخنارو به طعنه گفت: مثل مادری مهربان که بچه‌اش را. دونخان اضافه کرد: مثل کشیشی که صلیبش را. دونخنارو فریاد زد: مثل زنی که شورتش را. و در حالی که بلند بلند می‌خندیدند و تشبیهات را ادامه می‌دادند، مرا به طرف اتومبیلم بردن. پایان بخش بالهای ادراک.